colder than California.
Thank you.
خب شروع کنیم.
سلام خدا. ساعت 8 دیگه. سر ساعت شروع کنیم. ان شاء الله به موقع تمام. خب تصویر چست ایکس ری پی ای در این وضعیت گرفته میشه که بیمار کاملا به قفس سینه‌اش رو به محل تصویر برداری، حالا اون دیتکتور هست یا فیلم رادیولوژی می‌چسبونه. و اشعه ایکس به فاصله 180 سانتی متر یا 6 فوت از بدن بیمار تابیده میشه. همینطور که میبینی وضعیت چست ایکس ری هست یا تصویر برداری قفس سینه به روش استاندارد که اصطلاحا پی ای بهش میگم، چست ایکس ری پی ای. پی ای برای این میگن که اشعه از قسمت خلفی یا پوستریور تابیده میشه و تصویر در قسمت انتریور یا قدامی بدن تهیه میشه. این ورش استاندارد. علت این که چست رو چست ایکس ری رو یا تصویر برداری قفس سینه رو به شکل پی ای انجام میدن اینه که بزرگ نمایی در ساختمان قلب و مدیاستن ما نداشته باشیم، چون همونطور که میدونید قلب و مدیاستن ساختمان های قدامی هستن در قفس سینه و برای اینکه تصویرشون بزرگتر از حد واقعی دیده نشه در عکس، ما لازمه که اونها رو به محلی که تصویر گرفته میشه نزدیکتر کنیم. اشعه ایکس جزء امواج الکترومغناطیسی هست، با قانون فیزیک نور درش صدق میکنه. یعنی همونطور که شما برای اینکه تصویر یه شیئی رو به اندازه واقعیش داشته باشید باید به از منبع نوری دور کنید و به محل تصویر نزدیکتر کنید، اینجا هم همین صدق میکنه. فرض کنید شما تصویر دستتون رو میخواید رو دیوار داشته باشید، هر چقدر به دیوار نزدیکتر بشه اون تصویری که سایه‌ای که روی دیوار دارید به اندازه واقعی نزدیکتره، و هر چقدر به منبع نوری نزدیکتر بشید تصویری که از دستتون روی دیوار نقش می‌بنده بزرگتر از ابعاد واقعیه. این قانون فیزیک نور هست که در مورد اشعه ایکس هم که جزء امواج الکترومغناطیسی هست صدق میکنه. پس چست استاندارد اون چیزی که در روتین پرکتیس گرفته میشه چست پی ای هست، پی پوستریور، ای انتریور، و به این وضعیت گرفته میشه. خب این ممکنه که کفایت کنه، کار مریض انجام بشه تموم شه بره، ولی اگر ما یه تصویر کمکی گاهی لازم بشه که بگیریم باید تصویری باشه که کاملا عمود بر این وضعیت باشه که اصطلاحا بهش میگیم لترال چست ایکس ری. لترال به این منظوره که تصویر از قسمت خلفی از قسمت لترال تابیده میشه و اشعه ایکس باز تصویر. این وضعیت پی ای هست که ملاحظه میکنید بیمار وای میسه پشتشو به منبع اشعه و قفسه سینه رو به دیتکتور وصل میکنه. دستا به پهلو زده میشه یا به بالا برده میشه برای اینکه سایه اسکاپولا یا استخوان کتف از روی ریه ها جدا بشه، فاصله بگیره. همونطور که میدونید اگر دستا به صورت در واقع کنار بیمار قرار بگیره، اسکاپولاها یا استخوان‌های کتف تصویرشون روی قفسه سینه یا روی ریه مزاحمت ایجاد می‌کنه. برای همین است که دستا رو به پهلو می‌ذاریم که شونه‌ها روتیت کنه، چرخش کنه استخوان کتف، یا اینکه دستا رو بالای دستگاه می‌ذاره که باز استخوان‌های کتف از روی تصویر خارج بشن. این وضعیت استاندارد پی پروجکشن است. در وضعیت لترال بیمار به صورت نیمرخ وای میسه و سمت چپش رو به باز دیتکتور وصل میکنه، میچسبونه. علتش هم که این باز سمت چپ، برای اینکه گفتیم قلب در سمت چپ هست و باید که بزرگنمایی نداشته باشه. اگر ما در وضعیت پی ای که وضعیتی بود که اینجا داشتیم، یه سایه ای رو غیر عادی دیدیم در تصویرمون که مشکوک شدیم و خواستیم ببینیم که این سایه کجا هست، این کدورتی که در قفس سینه میبینیم در کجا موقعیتش واقع شده، اون موقع است که ما باید یک تصویر عمود بر این هم داشته باشیم که اون رو در وضعیت لترال ما به این شکل در اینجا میبینیم. خب گاهی لازم میشه که تصویر برداری کمکی بیشتری انجام بشه، یعنی ما با این روش ها هم باز نتیجه قطعی نمیگیریم و لازمه که یه تصویر دیگه داشته باشیم، مثلا برای پیدا کردن مقادیر کم مایع در فضای پلر، در پلورال سپیس یا فضای پلر لازمه که ما مطمئن بشیم که آیا مایعی وجود دارد یا ندارد، آیا پلورال افیوژن داریم یا نداریم. این موقع باید که مریض رو در وضعیت دکوبیتوس قرار بدیم. این وضعیت رو بهش میگن دکوبیتوس ویو، روی پهلو میخوابه، منتها اشعه کراس تیبل هست. همونطور که میبینید دستگاه ایکس ری عمود بر پشت بیمار اشعه رو میتابونه، نه از بالا که لترال باشه، کراس تیبل، اکراس دی تیبل، و بعد فیلم در جلوی بیمار قرار داده میشه، فیلم رادیو میشه. در اینجا تصویری که شما میبینید به این شکل است و اون سطحی که پایین میبینید سطح مایع و هوا هست که به خاطر وجود پلورال افیوژن یا مایع در فضای پلف ایجاد میشه. مثل یه لیوان آب میمونه، شما هر جایی که آب و هوا باشه، آب یه سطحی رو با اون هوا ایجاد میکنه. اگر شما لیوان آب رو از بغل نگاه کنید، همون کاری هست که الان اینجا دارید میکنید، یعنی که از بغل و اکراس تیبل شما به اون لیوان آب نگاه میکنید و سطح آب و سطح مایع و هوا رو میبینید. اگر این لیوان رو از بالا نگاه کنید، به هیچ وجه سطح مایع و هوا دیده نمیشه. بنابراین لازمه که برای دیدن این سطح شما وضعیت کراس تیبل به بیمار نگاه کنید که اصطلاحاً بهش میگیم دکوبیتوس ویو ایکس ری، یعنی اینجا اشعه ایکس در وضعیت دکوبیتوس بیمار و اکراس دی تیبل به بیمار تابیده شده. این رو مواقعی انجام میدیم که مقادیر کم مایع داریم و در فضای پلف تشخیصش مشکله. وقتی که مقدار مایع زیاد باشه، بیش از یک لیتر یا یک لیتر و نیم باشه، در وضعیت پی ای هم به صورت مینیسکوس ساین برای شما ایجاد سایه میکنه که قابل رؤیته. ولی مقادیر کم مایع زیر 200 سی در فضای پلور حتما لازمه که شما اثباتش کنید که اون هم با این وضعیت است. خب مایع همیشه پایین قرار میگیره، هوا بالا قرار میگیره. این کمک میکنه که شما اگر در وضعیت پی ای مشکوک شدید که مثلا سمت راست احتمالاً مایع هست، دکوبیتوس رایت داون بگیرید، یعنی مثل این وضعیت که الان رایت داون دکوبیتوس هست. اگر مشکوک شدید که هوای آزاد در پلورا داریم، نوموتوراکس اصطلاحا بهش میگیم، هوای آزاد در پلورا داریم که بهش میگیم نوموتوراکس، اون موقع باید کنترل لترال دکوبیتوس بگیرید. یعنی همین مریض اگر سمت چپش مشکوک به وجود هوای آزاد بود، شما رایت داون دکوبیتوس ویو یا همون که الان هست میگرفتید. چرا؟ چون هوا رو میخوای در سمت چپ بالا ببینید، هوا همیشه بالا قرار میگیره، هوای آزاد. بنابراین بسته به این که دنبال هوا میگردیم در فضای پلف یا دنبال مایع میگردیم، دکوبیتوس اون جهت رو میگیریم. سوالی چیزی بود؟ هر وقت سوال داشتید لطف کنید، یا اگر میبینید نامفهوم هست بگید، دوباره تکرار میکنم. خب این یه چست استاندارد یا چست پی ای است. اصولا در رادیولوژی کانونشنال، وقتی میگیم رادیولوژی کانونشنال یعنی رادیولوژی که با اشعه ایکس و به صورت کانونشنال اون معمولی روتین انجام شده. غیر کانونشنال یعنی سی تی اسکن، یعنی سونوگرافی، یعنی امارای، یعنی پت سی تی اسکن و روش‌های تشخیصی ایمیجینگ دیگه که یه مقداری سافیستیکیتد تر هستن و پیشرفته تر از روش کانونشنال هستن. اون چیزی که شما در پرکتیس روزانه بیشتر باهاش سر و کار دارید، حداقل تا امروز، میگم حداقل تا امروز برای که تکنولوژی خیلی خیلی سریع داره تغییر میکنه، اون زمانی که ما رزیدنت بودیم اصلا MRI وجود خارجی نداشت، سی تی اسکن هم تازه به دنیای طب وارد شده بود، الان دیگه جزء روتین پرکتیس سی تی اسکن و MRI. اون زمان لازم نبود ما کراس سکشنال آناتومی رو خوب بدونیم، ولی شما الان واجبه که کراس سکشنال آناتومی رو خوب بدونید، برای اینکه ایمیجینگ کلن دیپندنت به کراس سکشنال آناتومی هست و حتما شما باید آناتومی، اگر کسی بخواد طب رو خوب یاد بگیره فیزیولوژی و آناتومی بیس هست، باید این دوتا رو خیلی خوب یاد بگیره و در مورد آناتومی حتما باید کراس سکشنال رو بدون. خب ولی رادیولوژی کانونشنال کاری با کراس سکشنال آناتومی نداره، تصویر رو به شما به صورت 2D میبینید و الان این وضعیت پی ای هست که دارید عکس قفسه سینه بیمار رو میبینید. در رادیولوژی کانونشنال شما همه اجزای بدن رو در 5 تا دانسیته بیشتر نمیتونید خلاصه کنید، کمترینش هواست، اون چیزی که سیاه دیده میشه کاملا اون هواست، بعد از هوا یه خورده دانستر دنستر چربی هست و بعد از چربی واتر دنسیتی یا سافت تیشو دنسیتی هست. اصطلاحا واتر دنسیتی یا سافت تیشو دنسیتی مثل سایه قلب، مثل سایه دیافراگم هست یا کبد و امها و احشایی که در قفسه سینه دیده میشن. شما اینجا قلب رو در قسمت مرکزی میبینید. چرا قلب دیده میشه؟ چون عضله است، چون سافت تیشو دنسیتیه. و بعد عروق رو در ریه میتونید ببینید، عروق ریه رو به صورت خطی در داخل فضای ریه میبینید که اینها در واقع به دلیل وجود خون هست و خون یه واتر دنسیتی هست، خونی که داخل رگ‌ها جریان داره به شما مسیر عروق رو در داخل ریه نشون میده که اصطلاحاً بهش میگن برونکو واسکولار مارکینگ. حالا چرا برونکو واسکولار مارکینگ؟ در صورتی که برونش داخلش هواست، برای اینکه برونش ها همیشه با شریان ها حرکت میکنن و جلو میرن. یعنی شما همینطور که عروق رو میبینید به خاطر که داخلشون خون جریان داره، به محاذات شریان ها برونش ها تو مسیر هستن، منتها چون توشون هواست شما در بکگراند هوای ریه اونا رو نمیبینید. کنتراست باید باشه که شما چیزی رو ببینید. اگر رگهای ریه رو میبینید به خاطر کنتراست خون بین و هواست، خونی که داخلشون هست و هوایی که در ریه هست. اگه قلب رو دارید میبینید به خاطر کنتراستی هست که با هوای ریه داره. اگر همه سافتی شده دنسیتی باشه شما تفکیک اجزا رو از هم نخواهید دید. مثل شکم، رادیولوژی شکم یه مقداری مشکل تره و احتیاج به کنتراست داره. چرا؟ چون آلردی در داخل شکم ما کنتراست طبیعی نداریم، هرچی هست بیشتر سافت تیشو دنسیتی و واتر دنسیتی هستن، مثل کلیه، مثل کبد، مثل تحال، مثل روده ها. همه اینها به خاطر نیچر در واقع واتر دنسیتیشون قابل تفکیک از هم نیستن. خب این یه عکس پیه هست. برای که عکس رو بخونیم باید اول اطلاعات بیمار رو روش پیدا کنیم که شامل اسم بیمار هست، جنس و سن بیمار هست. شما وقتی عکس رادیولوژی رو میبینید قبل از اینکه به محتویات عکس نگاه کنید گوشه های عکس رو باید دقت کنید که اسم بیمار چیه، سنش چیه، تاریخ رادیوگرافی کی هست. چه بسا این عکس مال 3 سال پیشه، الان به شما میدن داییتون، عمتون، خالتون میگن عکس من رو ببین چی داره. عکسی که مال 1 هفته پیش هست، 1 ماه پیش هست، با وضع فعلی بیمار مطمئنن مطابقت نداره. لازمه که یک رادیوگرافی جدید داشته باشیم. تو کلینیک هم همینطوره. مریض میاد پیش شما، یه عکس همراهشه به شما میده، شما یک کانسالیدیشن یا یک افزایش دنسیتی در ریه میبینید، فوری مارک عفونت یا حالا هر چیز دیگه رو برای بیمار میذاریم و درمان رو شروع میکنیم. در صورت که این عکس تاریخش رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم مال 2 ماه قبل، مال 1 ماه قبل. پس و اینکه آیا از آن عکس مال خود بیماره یا نه، چون شما میخواید بر حسب اون درمان بدید یا اطلاعات بدید، شاید عکس بیمار دیگه ای باشه، شاید گین داشته باشه و بخواد به خاطر گینه، حالا حرفه‌ای، شغلی، هرچی هست، از شما یک امتیازی بگیره بابت کسالتش، بابت بیماریش، عکس شخص دیگری رو بیاره و به شما. بنابراین به اطلاعات بیمار باید خیلی خیلی اول از همه دقت کنید که شامل اسم، سن، تاریخ و بعد تکنیکال دیتا هست. آره اصلا این عکس رادیولوژی استاندارد گرفته شد یا نه؟ چون دیدید که وقتی عکس رادیولوژی میگیرید به مریض میگن نفس بکش، نگه دار. باید در فول اینسپریشن باشه. یه عکس رادیولوژی خوب و استاندارد در وضعیت دم کامل باید گرفته بشه و بدون چرخش. آیا این عکس در وضعیت ایستاده خوابیده گرفته شده یا در وضعیت نشسته گرفته شده؟ اینها همش در اطلاعاتی که ما میخوایم بدیم تأثیر داره. دوستانی که جدید اومدن اگه صحبت نکنن اجازه بدن بقیه هم همکاراشون دوستاشون گوش کنن، خیلی ممنون میشیم. هر کی هم میدونه صحبت داره ما ناراحت هم نمیشیم، میتونن برن بیرون قشنگ صحبتاشونو بکنن، بعدن حالا خودشون میدونن جزوه بگیرن، هر کاری میخوان بکنن بکنن. فقط خواهش میکنم صحبت نکنیم، چون هم من حواسم پرت میشه هم دوستای خودتون. بعد اینکه عکس باید ول سنتر باشه، یعنی همونطور که گفتم اشعه ایکس کاملا به مرکز تصویر یا جایی که بیمار قراره پشت بیمار تابیده بشه، با زاویه نباید باشه، بالا یا پایین جهت تیوب ایکس ری نباید قرار گرفته باشه و بیمار موقع عکس گرفتن چرخش نباید داشته باشه، چون که تمام اینها در اطلاعاتی که ما از مریض میگیریم موثر. اگر یه فیلمی اوور پنتریت باشه، یعنی مقدار اشعه‌ای که تابیده میشه بهش بیش از اندازه باشه، عکس سیاه میشه کاملا، اطلاعات ظریف داخل عکس رادیولوژی ماسکه میشه، اون مارکینگ طبیعی ریه رو شما نمیبینید، فقط یه قلب میبینید، بقیه ریه همش سیاه سیاه. خب چه اتفاق میفته؟ عفونت های خیلی ظریف، عفونت هایی که در پارانشیم ریه به شکل اینفیلتریشن دیده میشن ماسکه میشن و ممکنه که دیده نشن. و برعکس اگر مقدار اشعه‌ای که تابیده میشه کم باشه، عکس سفید میشه، اوور آندر پنتریت اصطلاحا بهش میگن، و اون موقع این باعث میشه که مارکینگ طبیعی ریه اگزاجره بشه، افزایش یافته دیده بشه. بنابراین ممکنه اشتباهاً عفونت یا ادم ریه اطلاق بشه به تصویر. بنابراین استاندارد بودن رادیوگرافی خیلی اهمیت داره. خب عکسی که در بازدم گرفته میشه، دیافراگم‌ها بالا هستن، میان بالا، بنابراین قلب بزرگتر و پهن‌تر دیده میشه. برای همین هست که میگیم حتما در فول اینسپیریشن رادیولوژی انجام میشه. یه چست استاندارد هست در پول اینسپیریشن. هایلوم ها یا ناف ریه جایی هستن که شریان های ریه از قلب جدا میشن و به داخل ریه میرن. هایلوم یا ناف ریه رو شریان های ریوی میسازن و علت دیده شدنش هم اینه که گفتم خون هست داخل شریان در بکگراند هوای ریه. هایلوم سمت چپ همونطور که میبینید بالاتر از سمت راسته. علتش اینه که شریان سمت چپ از روی برونش وارد ریه میشه. اگه برگردید به آناتومیتون متوجه میشید من چی میگم. شریان سمت راست به موازات برونش وارد ریه میشه. برای همین شریان سمت راست پایین تره. همیشه حداقل در 97% موارد شریان سمت چپ بالاتر از راسته و این خیلی کمک میکنه در خیلی جاها برای تشخیص بیماری هایی که ما در ریه داریم. گاهی ما خود عامل بیماری و یا ظاهر بیماری رو نمیبینیم، فقط از جابجایی هایی که در تصویر داریم متوجه یک پاتولوژی در ریه میشیم. مثلا اینکه ناف ریه راست یا هایلوم اصطلاح هم بشیم، هایلوم ریه راست بیاد بالاتر قرار بگیره، اون نشون میده که یک کاهش حجمی ما در لوب فوقانی ریه راست داریم که باعث شده این جا به جا بشه و به سمت بالا کشیده بشه. پوینتر اگر داشتیم که متاسفانه اینجا نداریم. ماس هم اینجا نداریم متاسفانه. این ماسش کنم ها درست خیلی ببین اینجاست. این هایلوم سمت راسته و این سمت چپه. متوجه شدین؟ یک کمی بله، ولی به هر حال بالاتره. نگاه کن این زاویه از فاصله شون به این شکله. اگر که این بیاد بالا قرار بگیره یعنی که لوب فوقانی ریه راست کاهش حجم داشته که این جا به جا شده. و حالا در مورد دیافراگم همینطوره. معمولا دیافراگم چپ پایین تر از دیافراگم راسته، معمولا اینطوریه. اگر برگردیم روی این رادیوگرافی اینجا مثلا میبینید هایل دیافراگم چپ پایین تر از راسته، درسته؟ این دیافراگم چپ هست، این دیافراگم راست. چرا؟ قلب، وزن قلب. این از حالا بره تو ذهنتون، چون خیلی وقتا سوال میدن، سوالای کامپرنسیف این چیزا، همه فکر میکنن کبد باعث شده دیافراگم راست بیاد بالا. اینطور نیست، وزن قلب روی دیافراگم چپ که اونو پایین میبره. چون هم اشتباه میکنن همیشه تو سوالای امتحانی. خب بعد از لحاظ سنتر بودن شما ببینید، ما برای اینکه بگیم یه عکس بدون چرخش انجام شده، بیمار موقع رادیوگرافی نچرخیده یا اشعه ایکس زاویه نداشته و بگیم ول سنترد هست، باید دو تا ساختمان رو با هم مقایسه کنیم موقعیت شد که قدامی ترین قسمت بدن و یکی خلفی ترین قسمت بدن باشه. قدامی ترین قسمت بدن در قفس سینه چیه؟ مدیال اند کلاویکل. واضحه؟ مدیال اند کلاویکل یعنی ترقوه در قسمت وسط اینجا قدامی، و خلفی ترین قسمت سپاینوس پراسس مهره است، زائده خاری مهره. اگر ما بیایم بگیم که سپاینوس پراسس مهره فاصلش با دوتا مدیال اند کلاویکل باید برابر باشه، این یعنی که بیمار شما چرخش نداشته. یه ساختمان خلفی رو با دو تا ساختمان قدامی که موازی هم هستن باید قرار بدیم. بعد اگر که این فاصله دو طرف یکی باشه یعنی که بیمار روتیشن نداشته. حالا چه اهمیتی داره؟ اگر ما یه سمت چرخش داشته باشیم اون سمتی که به فیلم نزدیکتره دارکتر میشه، سیاهتر میشه، اون وقت میشه هایپر یونیلترال هایپر لوسند لانگ اصطلاحا، یعنی یه ریه سیاه‌تر یکیش سفید داره. هزار یک مسئله براش مطرح میشه. یا اینکه قلب رو شما کاملا یه سمت خواهید دید، دیگه سمت راست نخواهید دید یا سمت چپ نخواهید دید. بنابراین چرخش نباید داشته باشه. چرا دیگه؟ ببینید شما هر چیزی که از اینجا تا اونجا هست همه تو تصویر هست، همه این اتفاقات قفسه سینه رو شما در یک صفحه میبینید. بستگی به شدت اشعه داره، شدت اشعه که تابیده میشه باعث میشه که شما بتونید. الان شما دنده های خلفی رو میبینید، دنده های قدامی رو هم میبینید. دنده های خلفی اینا، این دنده خلفیه، این دنده قدامیه، این دنده قدامیه، این قدامیه. دنده های حالت کرو دارن. خب قسمت خلفیشون بهتر دیده میشه. چرا؟ چون کلسیفایده، چون استخوانیه. هرچی دنده ها جلوتر میان قضروفی تره. قضروف در عکس رادیولوژی دیده نمیشه. برای همین هست که شما بخش قدامی دنده ها رو که به جناق وصل میشن در عکس رادیولوژی نمیبینید، مگر اینکه در یه فرد 70-80 ساله باشه که کلسیفاید شده باشه و دیده بشه. نه الان اینا اسپاینس پروسس ها، این میبینی این وسط اسپاینس پروسس مهره هست. اینطور میام خط وسط مهره ها اسپاینس پروسس. حالا خود مهره هم میشه ملاک قرار بدید، یعنی بگید وسط مهره به هر حال اسپاینس پروسس وسط مهره هست. به این الان مثلا یه نمونه که روتیشن داره، فاصله اسپاینس پروسس مهره ها که ایناست، این اسپاینوس پروسس مهره ها، تا دو تا اند کلاویکل که یکی اینه و یکی اینه، دو طرف یکی نیست. این نشون میده که چرخش داشتیم، فیلم چرخیده. الان سمت راست قلب رو دیگه نمیبینیم، اومده پشت ستون فقرات. تفاوت فیلم under penetrate و over penetrate، هر دوتاش مال یه مریضه. یه جا در فیلم در رادیوگرافی اینجا شما قلب رو بزرگتر میبینید، ریه ها رو سفیدتر میبینید، مارکینگ ریه ها خیلی بیشتر به چشم میاد، مارکینگ برونکوواسکولار. اینجا برعکس، قلب سایزش خوبه ولی اصلا تو ریه ها هیچی نمیبینید. چرا؟ چون شدت جریان اشعه ایکس بیشتر بوده. خب توی این مریض ممکنه اشتباه هم بگیم که اینجا عفونت داریم، رتیکولار پترن داریم اصطلاحا، یا افزایش مارکینگ برونکوواسکولر داریم به اشتباه، چون آندر پنتریته. چرا ما میگیم آندر پنتریته؟ ببینیم هیچ گونه سایه مهره یا ستون فقرات رو در پشت قلب مدیاستن نمیبینیم، ماسک شده. اشعه اینقدر شدتش کم بوده که دیگه از قلب رد نشده به قسمت خلفی برسه. برعکس اینجا شدت اشعه اینقدر زیاد بوده که قلب رو رد کرده و تمام ستون فقرات و دیسک بین مهره‌ها رو میبینید راحت. این باعث شده که مارکینگ طبیعی ریه که اینجا باید دیده بشه دیده نشه، چون شدت اشعه اونها رو هم بایپس کرده، عبور کرده. سیاه دید. اصطلاحا میگیم سوخته فیلم، حالا تو اصطلاح رادیولوژی میگن دارک شده یا سوخته، و این یکی نه، نپخته است. حالا کدومش بهتره کدومش بدتره؟ از نظر من رادیولوژیست اگه مطب داشته باشم میگم این بهتره، اینو بگید به تکنسیانم. چرا؟ چون شدت اشعه پایین تره، عمر دستگاه من طولانی تر میشه. مثل که شما یه لامپی رو که قابل تنظیمه همیشه در دیم لایت بذارید، نور کم، عمر لامپتون زیاد میشه. به جایی که یک ساله دستگاه تیوبش بسوزه 10 سال عمر میکنه. خب اگه با این تکنیک بگیرید، خب شدت اشعه، جریان اشعه بالاست. مثل که شما یه لامپ خونتون رو با حد اکثر قدرت همیشه روشن نگه دارید، زود میسوزه. اینم لامپ دیگه، لامپ تیوب رادیوگرافیه دیگه، اونم میسوزه. منتها از نظر شما این بهتره. چرا از نظر شما این بهتره؟ و از نظر مریض حتی این بهتره. یه جاهایی رو که نمیبینیم باید بهتر میبینیم. مثلا پشت قلب. شما اینجا اگر پشت قلب چیزی داشته باشید، پشت قلب هم ریه است دیگه، همش که تو قفس سینه قلب نیست. قلب یه قسمت، یه حجمه، یه قسمتی از این حجم قلبه، ولی پشتش هم ریه داریم. الان تو این تصویر شما هیچی اینجا نمیبینید. پشت کلاویکل، زیر دیافراگ، اینجاها جاهایی هست که میگن هیدن اریا. چرا؟ چون سایه های اونها رو میپوشونه، نمیبینید. ولی در اینجا میبینید، نگاه کن اینجا مارکینگ ریه قشنگ دیده میشه زیر دیافراگ. چرا زیر دیافراگ مارکینگ ریه رو میبینیم اصلا؟ مگه زیر دیافراگ کبد نیست؟ چرا میبینیم؟ کسی میتونه بگه؟ اگه آناتومی رو خوب بلد باشید میتونید بگید. برای اینکه دیافراگ یه سطح نیست، دیافراگ هوریزونتال نیست، دیافراگ اینطوریه، گنبدیه. دیدید که اگر دیده باشید ببینید دیافراگ وقتی تو بدن قرار میگیره قسمت قدامیش بالاتر از قسمت خلفیشه. یعنی شما وقتی از روبرو نگاه میکنید کبد رو دارید زیر دیافراگ، ولی در قسمت خلفی ریه هست هنوز. در عمق دیافراگ، دیافراگ یک صفحه افقی نیست، یه صفحه کرو داره. وقتی شما از روبرو نگاه میکنید در این عکس، اینجا شما کبد رو دارید، ولی پشت کبد ریه رو دارید در عمق دیافراگ. متوجه منظورم میشید یا نه؟ بله، خدا شد. این طرف هم همینطور، باز میبینید مارکینگ ریه رو داریم، یعنی که ریه هست اونجا. منتها در این عکس اینا هیچ کدومو نمیبینید، چون شدت اشعه کمه. همون جایی که کبد داریم میبینیم استاپ میشه دیگه، به پشت نمیرسه اشعه. خب پس هیدن اریا رو شما در این بهتر میبینید. زاویاتی که در مهره هست، در پارامدیاسینال هست، در پشت قلب هست، در این بهتر میبینید. خب اگر یه اینفیلتریشن عفونی در پارانشیم ریه باشه که دیگه نمیبینیم، ماسکه میشه، یه عفونت خفیف برونکیال، برونکونومونیا، چه کار میکنیم؟ ما با این عکس میتونیم بگیریم جلو نور چراغ مطالعه این قسمت ها رو قشنگ ببینیم. یعنی با برایت لایت قابل مطالعه است، قابل دیدنه. همین عکسی رو که سوخته شما جلو نور چراغ مطالعه بگیرید یا جلو نور لامپ بگیرید اون مارکینگ رو خواهید دید. ولی اینو دیگه هیچ کاریش نمیتونید بکنید. برای دیدن پشت قلب و مدیاستن دیافراگ هیچ کاری نمید. حالا شانسی که شما آوردید تکنولوژی رفته به سمت دیجیتال رادیوگرافی که این مشکلات رو دیگه حل کرده. یعنی رادیوگرافی هایی که به شکل دیجیتال تهیه میشن روی خود همون دستگاه قابل تنظیم تمام این چیزا. یعنی حتی وقتی مریض عکس رو گرفت و رفت، میشه روی مانیتور تمام این دانسیتا رو تغییر داد و تمام این اشکالات رو رفع کرد. این تکنولوژی دیجیتال رادیوگرافی. حالا چرا از نظر مریض این بهتره تا این از نظر شخص مریض؟ مگه شدت اشعه بیشتر نیست؟ اشعه از بدن بیمار عبور میکنه. بیولوژیک هازارد اشعه و بیولوژیک افکت اشعه موقعی است که در بدن ترپ بشه بمونه. برای همین است که مثلا میگن اشعه‌ای که برای ماموگرافی یا عکس برداری سینه در خانوم انجام میشه، با اینکه دوزش خیلی پایینه ولی اثر سوءش خیلی بیشتر از اشعه‌ای که است که مثلا برای سوتون فقرات انجام میشه که دوزش بالاست، چون در بدن ترپ میشه. اشعه وقتی دوزش پایین باشه میمونه در بدن، عبور نمیکنه و اونه که بیولوژیک هازارد و بیولوژیک افکت میده و سرطانزایی ایجاد میکنه. خب پس بهتره که این عکس رو مریض بگیره اینجا، یعنی به این شکل. اگه قرار اشعه زیاد یا کم باشه بهتره که زیاد باشه در هر صورت. خب اینسپیریشن اکسپیریشن، اگه مریض شما همکاری نکنه این میشه عکسش، اگه همکاری بکنه این میشه عکسش. تفاوت شما میبینید دوتاش مال یه مریضه. در اینجا شما میگید که من اینجا عفونت میبینم، اینجا کدره، کدورت دارم اصطلاحا، یا اوپاسیتی یا کانسالیدیشن، اینا اصطلاحاتی هست که ما به کار میبریم در رادیولوژی. میگیم در بوت لانگ بیس کانسالیدیشن یا اوپاسیتی داریم یا گراوند گلاس اوپاسیتی داریم، یعنی که یه چیزی اونجا اتفاق افتاده که فضای آلبولی رو پر کرده، در صورتی که اینطور نیست، این مریض نفس خوب نکشیده، این اکسپیریتوری فیلم هست، مریض در بازدم بوده موقعی که اکسپوژر اشعه انجام شده. در اینجا فیلم در اینسپیریتوری فیز هست. بنابراین حالا که از کجا میفهمیم این اکسپیریتوری این اینسپیریتوریه؟ تعداد دنده ها رو، تعداد دنده ها و فضاهای بین دنده ای، فضای بین دنده ای 1، فضای بین دنده ای 2، فضای بین دنده ای 3، 4، 5، 6، 6 تا دنده قدامی یا 9 تا دنده خلفی باید تا روی دم دیافراگ قابل شمارش باشه. اگر اینطور بود یعنی مریض خوب نفس کشید. اگر کمتر از این تعداد بود، مثل اینجا 1، 2، 3، 4 می روی دیافراگم، کمه، مریض خوب نفس نکشید. بنابراین دیگه قضاوتی راجع به این عکس نمی کنیم. خب این یه فیلم استاندارد هست، چست استاندارد هست که باز دارید میبینید وضعیت دیافراگم ها، قلب، آورت، تراشه، برونشای اصلی و عروق طبیعی. عروق طبیعی در پایین دامیننت نسبت به بالا، به خاطر گرویتیه، به خاطر ثقله. اگه یه کسی شم بشه عکس بگیرن ازش، برعکس میشه، عروق بالا بیشتر میشه. گرویتی باعث میشه که جریان خون به اون سمت بیشتر بشه، این طبیعیه. و این عکس سوپاین یا ای پی، سوپاین یا ای پی، نه پی ای، ای پی یعنی آنتروپوستریور. چرا ما باید عکس ای پی بگیریم؟ مثلا بعضی وقتا مجبورین، مریضمون تو آی سی یو هست، تو سی سی یو هست، بیهوشه، نمیتونه وایسه. اگه مریضی بتونه وایسه که استاندارد چست ایکس ری میگیریم، پی ای، نتونه وایسه به دلیلی، به هر دلیلی، پاها شکسته، تو گچه، کما هست، تو سی سی یو، تو ما مجبوریم عکس ای پی بگیریم. خب خیلی چیزا رو از دست میدیم، دیتیل ریه رو از دست میدیم، دیافراگما میان بالا، قلب بزرگ نمایی پیدا میکنه به خاطر ای پی بودن فیلم، همه اتفاقا میفته. چست استانداردی نیست ولی برای دیدن گروس پاتولوژی کمک میکنه. مثلا تو آی سی یو یا سی سی یو میخوان بدونن که یه طرف ریه آیا مایع زیاد داره یا نداره، آیا مثلا قلب خیلی بزرگ شده یا نشده، یا مثلا عفونت شدید توی ریه هست یا نیست. ولی جزئیات رو اصلا با عکس ای پی ما نمیتونیم بررسی کنیم، چون عکس استانداردی نیست. دیافراگما بالا، بزرگ نمایی قلب، تنفس پور اینسپیریشن، همه اتفاقات باعث میشه که ما دیتیل خوبی از عکسمون نداشته باشیم. اینا تمام سیمایی هست که به مریض بس می، حالا به خاطر چسلیده، به خاطر الکتروکاردیوگرافیه، به خاطر مانیتورینگ این کابلایی که روی مریض بس میشه که حالا اینا خب تو عکس میافتن و دیده میشه. اینجا که اوور پنتریت ایکس ری هستم تو که این چیه اینجا ببینیم؟ زیر دیافراگم چپ چی داریم؟ معده است، گاز و هوای معده، گاز مایع داخل معده اینجا سطحی ایجاد کرده، مثل یه لیوان آب، مریضی آب خورده، غذا خورده، هر چیزی، این سطح هوا و مایع رو در داخل فندوس معده در وضعیت ایستاده میبینیم. اگر اینو دیدیم دیگه تکلیف معلومه، عکس ایستاده است، استاندارده، چون محاله که آدم در وضعیت خوابیده یه همچین سطحی شما در هیچ جای دیگه ببینید. حتما باید کراس نگاه بکنید که دیده بشه. خب گفتیم اینجا اوور اکسپوز هست، زایعات کوچیک ممکنه که سیاه و ماسکه بشن و دیده نشن به دلیل و مارکینگ اینترستیشیال ریه کمتر دیده میشه و ممکنه که تشخیص بیماری های اینترستیشیال ظریف به زحمت داره. سایه قلب رو چه چیزهایی تشکیل میدن؟ این دیاگرامی که سمت راست تصویر میبینید شماره گذاری کرده اون چیزهایی رو و موقعیت اون چیزهایی رو که در عکس بیه ما در قلب میبینیم، که همونطور که میبینید اینجا مربوط به دهلیز راست است، این قسمت که تو یک با شماره یک نامگذاری شده، شماره چهار سوپریو وناکاوا در سمت راست ستون فقرات، دو تا ساختمان فقط از قلب و مدیاستن قابل رؤیته، دهلیز راست و ورید اجوف فوقانی، فقط همین. اگر که آورت رو اینجا ببینیم قوس آورت به این شکل برجسته بشه که بالای 40 سال طبیعیه و تو آتروسکلروز و فشار خون هم این دیده میشه، آورت تورچوز میشه، تورچوزیتی باعث میشه که در اینجا هم بوردر فورمینگ بشه در سمت راست، ولی در زیر سن 30-40 یا اونه که فشار خون ندارن و چست استاندارد باشه آورت در سمت راست دیده نمیشه. آورت رو اینجا ناکل، آورتیک ناکل یا آورتیک ناب رو اینجا میبینید، این قوس آورته اون بالا. اغلب ساختمان قلبی که اینجا دیده میشه مربوط به بطن راسته، بیشترین چیزی که اینجا داریم بطن راسته، رایت ونتریکل، ولی بوردر فورمینگ نیست اصلا. بوردر سمت چپ قلب رو اینجا بطن چپ میسازه، left ventricle apex left ventricle، بطن چپ. بطن چپ ساختمان پشت قلبه، اگه یه حجم در نظر بگین قلبو، بطن راست جلوه، بطن چپ عقبه، دهلیز راست جلوه، دهلیز چپ عقبه. ساختمان های سمت راست قلب جلوه، ساختمان های سمت چپ قلب عقبه. و بوردر سمت چپ قلب رو بطن چپ میسازه، ولی یه باریکه از بطن چپ، سه، عدد سه. پنج آی بی سی هست، اینفریور ونا کاوا، که از کبد خون رو میاره به داخل قلب، گاهی سایش اینجا این گوشه دیده میشه. شیش دریچه بین بطنی هست، بطن راست و بطن چپ و دهلیز، بطن راست و دهلیز. هفت دریچه پولمونره، هشت مین پولمونری آرتری ترانک، نه رایت پولمونری آرتری و ده لفت پولمونری آرتری است. و اینا هم که خب شاخه های واسه این کل این ساختمان رو اینجا رو میگن مدیاستن. هر چی که اینجا دیده میشه اصطلاحاً میگیم مدیاستن، شامل قلب، عروق، لیمفاتیک، اعصاب، هر چیزی که اون وسط دارید جز ساختمان های مدیاستنه، که خود مدیاستن تقسیم میشه مدیاستن قدامی، میانی، خلفی، گاهی سوپریور مدیاستن و بعد اینفریور به انتریور، میدل و پستریور تقسیم برمی میشه. پشت انگل لوئیس، انگل لوئیس مربوط به استرنومه، ربطی به اون نداره. انگل لوئیس یه ساختمان استخوانی بین مانیوبریوم و بادی استرنوم هست. خیلی خوب، همینجاست دیگه، همین موقعیته، همینجاست استرنوم. شما این فضا میشه سوپرا استرنال ناچ، این فضای بالا سوپرا استرناله. الان استخوان رو اینجا صحبتش نمی کنیم، الان فقط صحبت ساختمان های قلب. ببینید تا زمانی که ما درس می خوندیم اکوکاردیوگرافی اونقدر، حالا ما همچنین اینجا مال قرون وسطاست، اکوکاردیوگرافی خیلی من چیز نبود، جز کاردیاک سریز چست ایکس ری بود. یعنی ما وقتی گفتیم کاردیاک سریز انجام بشه شامل چست پی ال لترال و دو تا اوبلیک ویو بود. الان دیگه این ایمیج ها رو ما نمیگیریم، قلب رو با اکو چیز میکنن بررسی میشه که اون کار متخصصین قلبه. منتها شما توی عکس رادیولوژی راجع به بزرگی ساختمان های قلب باید بتونید نظر بدید، بگید دهلیز راست بزرگه، بطن راست، بطن چپ، کدوم ساختمان. اینها رو میشه روی عکس رادیولوژی گفت. خب این الان موقعیت آی وی سی، دهلیز راست و اس وی سی یا سوپریور مراکاوا، اینفریور مراکاوا، رایت اتریوم، سوپریور مراکاوا، رایت ونتریکه، مین پولمونری ترانک، اپر لو پولمونری آرتری، لوور لو پولمونری آرتری اپر و لوور لو پولمونری آرتری. اینا دیاگرامی هست که منطبق شده روی عکس رادیولوژی، یعنی عکس رادیولوژی با مداد در واقع مسیر و محل ساختمان‌های قلبی رو داره به شما نشون میده. البته ساختمان‌های سمت راست، ساختمان سمت چپ شامل بطن چپ هست، دهلیز چپ اینجا موقعیتشه که پشت قلب قرار میگیره. خب ما یه چیزی در رادیولوژی ساده داریم به نام سیلوئت ساین. دقت کنید، خواهش می‌کنم صحبت. سیلوئت ساین آقای فلسون اولین بار توضیح داد. سیلوئت ساین میگه که اگر دو تا دانسیته مشابه مجاور هم قرار بگیرن، بردر هم دیگه رو محو می‌کنن. الان بردر سمت راست قلب محو شده، دیده نمیشه به خاطر کدورتی که اینجا هست. خب این چی رو به ما میگه؟ به ما میگه که اون کدورت باید در یک ساختمانی از ریه باشه که اون ساختمان مجاور دهلیز راست باشه. کدوم ساختمان ریه هست که مجاور دهلیز راسته؟ آناتومی، سوال آناتومی. کدوم ساختمان از ریه هست که مجاور دهلیز راست قرار داره؟ من ساختمان ها رو میگم: آپر لوب، میدل لوب، لوور لوب. میدل لوب لوب میانی هست که، پس اگر شما سمت راست قلب رو نمیبینی این پاتولوژی در لوب میانیه. این استنباطی هست که باید کرد، چون گفتیم طبق قانون سیلوئت دو تا دانسیته مشابه اگه مجاور هم قرار بگیرن بردن. حالا اینجا دانسیته مشابه چیه؟ قلب و اون انفیلتراسیونی که در میدل لوب اتفاق افتاده. میدل لوب به طور طبیعی هوا توشه، اگر اومد جایگزین شد با مایع، با چرک، با خون، با تومور، با عفونت، اون وقت میشه واتر دنسیتی. واتر دنسیتی میشه مثل قلب، پس دیگه نه قلب دیده میشه نه اون حدود همدیگه رو محو میکنن. یه چیزی دیده میشه اونجا ولی نمیدونی کجا قلبه کجا اینفیلتریشن. اینو بهش میگن سیلوئت ساین. حالا اگه دیافراگم رو محو بکنه کجا قرار داره؟ لوور لوب، لوب تحتانی. مهره ها و دنده ها و اسکاپولا و کلاویکل رو اینجا نامگذاری کرده برای که موقعیت شو بدونی که هر کدوم کجا قرار میگیره. یه تصویر کرونال MRI هست برای که شباهت در واقع تصویر MRI رو با رادیولوژی نشون بده. منتها خب دیتیل اینجا خیلی واضح تر دیده میشه در MRI. شما تصاویر ریل و واقعی هر برشی از بدن رو بخواید با MRI میتونید تصویرش رو، آناتومیک ویوش رو ببینید. در مورد چیز اینطوری نیست به این راحتی. در مورد سی تی اسکن بازسازی تصویر هست، ریکانستراکتد ایمیج هست. در مورد MRI نه، تصویر ریله، واقعیه، یعنی همون جهتی رو که میخواید بهتون تصویر رو میده. مثل اینکه بدن رو برش داده باشید ببینید در امارای. خب امارای در لانگ هنوز خیلی کارایی نداره در ریه، ولی در مدیاستن و در چست وال کارایش زیاده، استفادهش زیاد است. سافت تیشو دیسکریمینیشن یا رزولوشن سافت تیشو در امارای خیلی خیلی بالاتر از همه تکنولوژی های دیگه هست. خب این وضعیت قلب و آناتومی قلبه و این آنژیوگرافی هست که اینا رو من سریع رد میشم، خیلی باش کاری نداریم. در نمای لترال موقعیت شیارها رو اینجا داریم میبینیم، جناق سینه رو اینجا میبینیم، اوبلیک فیشر یا شیارهای اصلی، لفت ونتریکل اینجا قرار میگیره، لفت اتریوم اینجا قرار میگیره، رایت اتریوم اینجا قرار میگیره و رایت ونتریکل در اینجا قرار میگیره در نمای لترال. سایه تراشه و هوای تراشه در اینجاست و خب اینجام که بهش میگیم رترو کاردیاک لوسنسی، رترو استرنال لوسنسی، این فضا هاست که هم ریه توشون قرار میگیرن هم مدیاستن. ستون فقرات از بالا به پایین که نگاه میکنیم در رادیوگرافی لترال سیاه تر دیده میشه. گفتم رادیوگرافی لترال رادیوگرافی کامپلیمنتری یا کمکی هست برای چست پیه، که وقتی ما در چست پیه چیزی دیدیم برای موقعیت تعیین موقعیت ما لترال میگیریم. دانستیته های مختلف که بهتون گفتم. آناتومی ریه هست که خب شما اینا رو باید خوب بدونید از لحاظه چیز موقعیت لوپا در نمای خلفی در نمای روبرو. ریه یه چپ یه خود کوچیکتر از ریه راست، علتش اینه که قلب یه مقدار فضای ریه چپ رو اشغال کرده در اینجا. یه سگمان هایی از ریه چپ کمتر از ریه راست هستن. در ریه راست ما سه تا سگمان قدامی داریم، دو تا میانی داریم، پنج تا تحتانی داریم. در ریه چپ دو تا فوقانی داریم، دو تا لینگولا هست و چهار تا تحتانی داریم. اینا به خاطر اینکه مقدار فضای سمت چپ و قلب اشغال کرد. حالا اینکه اسمش چی هست و چی هست که تو آناتومی حتما اینا رو باید خونده باشید و گفته باشن. موقعیت شیارها رو اگه دقت کنید، شیار اصلیه، شیار اصلی میاد لوب فوقانی رو از لوب تحتانی جدا میکنه و این شیار فرعیه که لوب فوقانی رو از لوب میانی جدا میکنه. شیارها این وجینیشن ویسرال پلورا هستن در داخل ریه، یعنی در واقع دور تا دور ریه ها ما دو لایه پلورا داریم، ویسرال و پریتال، احشایی و جداری. وقتی ویسرال پلورا این وجینیت میشه داخل ریه، میاد لوبها رو از همدیگه تفکیک میکنه. لوب فوقانی ریه راست منطقه آبی آشور زده است حدوداً، چون ما 3D هستیم ولی داریم تصویر 2D رو میبینیم، بنابراین اون چیزی که در اینجا میبینید یه مقداری ممکنه اوورلپ باشه با لوب میانی با لوب تحتانی. منتها همینطوری بخوام بگیم این حدود مربوط به لوب فوقانی هست. وقتی خواستیم دقیق مشخص کنیم یه لترال هم میگیریم، اون وقت تو لترال اینجا موقعیت لوب فوقانی. ببین اگه زاویه اینجا باشه، اینجا در تصویر روبرو میفته اینجا، بنابراین اگه فقط به روبرو اکتفا کنیم میگیم فوقانیه، ولی اینجا مربوط به لوب تحتانی میشه. متوجه شدین چی شد؟ یه حجمه. شما در یه حجم در فضای حجمی هر چیزی رو که جلو و عقب باشه رو هم میبینید، یه جا میبینید، در صورت که باید از جهت دیگه هم نگاه کنید که بگید این جلو یا عقبه. مثلا دو نفر الان اینجا وایسن، من اینجا نگاه کنم، اگه تجسم فضایی ذهنی نداشته باشم و تصویر رو فقط بخوام ببینم، دوتا رو یه نفر میبینم، درسته؟ برای اینکه دوتا رو جدا از هم ببینم باید برم اونجا وایسم، عمود نگاه کنم به این حالت فعلیم که بگم یکیشون عقبه یکیشون جلوه، درست شد؟ حالا حجم ریه هم همینطوره. شما هر چیزی که از جلوی قفسه سینه تا پشت هست در نمای روبرو رو هم میبینید. برای اینکه بتونید اینو تفکیک کنید باید عمود بر وضعیت پی ای که میشه نمای لترال باید نگاه کنید به بیمار، اون موقع میتونید بگید که کدوم عقب کدوم جلوه. فضاهای ریوی هم اینطوری هست، اگر یه چیزی در عکس روبرو شما داری میبینی باید تکلیفش رو مشخص کنید. اینجاست که لترال ایکس‌ری لازم میشه که نمای عمود بر پی ای هست. ببرم خب برای که لوبه تحتانی اینه همه اینها حجمن، سطح نیستن. ما وقتی میگیم تحتانی شما نگاه اینجا نکن، لوبه تحتانی تمام این فضاست، این شیار اصلی قسمت فوقانیشه، قسمت تحتانیش میاد اینجا، بعد اینجا میشه لوبه میانی. حالا میبینید این بگید این موقعیت لوبه فوقانی هست، این موقعیت لوبه میانی هست. حالا اینجا رو میخوام اگه یه چیزی اینجا باشه در نمای روبرو شما اینجا میبینیش، تو نمای روبرو میگی این تو لوبه میانیه، در صورتی که لترال که میگیری میبینی اینجاست. چرا؟ چون داری اینجوری در وضعیت روبرو نگاش میکنی، از اینجا تا اینجا همه رو روی تصویر میبینی که اینجاست. درست شد؟ سوال اینجاست. نه نه تو نمای پی ببین، نمای پی ای رو شما میگیرید که چه استاندارده، میگید اصلا اینجا من یه چیز غیر عادی میبینم یا نمیبینم، تموم شد. حالا وقتی دیدید، اگر چیز غیر عادی دیدید، برای اینکه لوکالیزیشن دقیقش رو مشخص کنید باید لترال بگیرید. چرا دیگه؟ ببینید شما دوتا رو با هم داشته باشید، وقتی هر دوتا رو مغز شما تیریدی میسازه از چیزها، اگر شما دو نفر گفتم اینجا وایسن کاملا منطبق بر هم، با عکس بگیرید، عکس فوتوگرافی یه نفر میبینید تو عکس، برای اینکه این دوتا رو جدا ببینید باید یه عکس هم از اون ور ازشون بگیرید که این دوتا رو جدا از هم ببینید. این هم همینطوره رادیولوژی ساده، شما هر چیزی که از قسمت جلو قفسه سینه تا پشت هست منطبق بر هم روی تصویر پی ای میبینید. حالا دیدی میخواد ببینید کجاست، آیا یکیه یا دوتاست، اصلا جاش کجاست، باید لترال بگیرید. پس نمای لترال نمای کمکیه پی ای هست، ولی اگه چیزی ندیدید لازم به لترال ایکس ری نیست. خب حالا اینم مهمه، گوش کنید، ما گفتیم نمای لترال لفت لتراله، یعنی قفسه چپ رو میچسبونیم به کاست فین. چرا؟ قلب بزرگ نمای پیدا نکنه. ولی اگه زاویه شما سمت راست بود شما رایت لترال بگیرید، چون اونو میخواید بهتر ببینید، کاری به قلب ندارید. متوجه شدید چی میگم؟ روتین لفت، روتین لترال چست ایکس ری لفت لترال روتین. شما ننویسید تکنسیان سمت چپ مریضو میچسبونه، ولی بگی من رایت لترال میخوام. چرا؟ چون زاویه‌ای که دیدم سمت راست بود. اینم لوب تحتانی ریه راست. الان نگاه کنید خیلی از قسمت فوقانی میانی همه رو کاور کرد این لوبه تحتانی، ولی تو نمای لترال اینجاست لوبه تحتانی، این میانیه این فوقانیه. ولی تو وقتی از روبرو نگاه میکنید که میشه این تصویر، شما همه این فضاها رو روی این منطبق میبینید. سمت چپ همینطوری، لوب تحتانی سمت چپه. شما از اینجا تا این همه این قسمت ها رو تو این تصویر میبینید، در صورتی که لترال مشخص میکنه که شیار اصلی که این باشه، موقعیت لوب تحتانی رو از لوب فوقانی برای شما جدا میکنه. و لوب فوقانی ریه چپ تا روی دیافراگم هم میاد، لوب فوقانی چپ، چون لینگولا جزوی از لوب فوقانی چپه، این ممکنه زاویه اینجا باشه، لوب فوقانیه، برای اینکه این فضا همش لوب فوقانیه، لوب تحتانی اینجاست. همیشه این تصاویر با حجم شما تصور ریه قلب فضاهای حجمی هستن، تو حجم شما همیشه باید تخیلتون رو ببرید توی فضای حجمی نه دو بعدی. و این لینگولاست، فضای مربوط به لینگولا، لفت اپر لو. برونش ها در لول T6 T4 T4 تا T6 تقسیم میشن از تراشه. برونش سمت راست عمودی تره، سمت چپ با زاویه بیشتری جدا میشه، راست عمودی تر در امتداد تراشه است. برای همین است که آسپیریشن ها سمت راست بیشتر اتفاق میفتن. یعنی اگه یه بچه ای پوست تخمه خورد و رفت توی ریش، احتمالی که سمت راست بره بیشتر، چون اینجا قیل میخوره پایین، این طرف زاویه داره یه مقدار. آسپیریشن سمت راست بیشتر اتفاق میفته، ولی برونش راست کوتاه‌تره، برونش چپ بلندتره. این فاصله رو که بین آورت هست و شریان پولمونه، این فرو رفتگی اینجا رو بهش میگن AP ویندو، آورتو پولمونیک ویندو، که وجود لنفادنوپاتی در اونجا بیشتر علامات مالیگنانسی. قلب، مدیاستن، اینا تمام این قسمت جز مدیاستن محسوب میشه. تمام تراشه، قلب، حروف، همه اینها ساختمان های مدیاستینال هستن. گفتم وجود قدرت لنفاوی در ناحیه اپیویندو بیشتر به نفع سرطان هست. اینجا دنده ها رو ببینید، شمارش دنده ها رو داره نشون میده. دنده های قدامی رو سمت چپ دارید میبینید، دنده های خلفی رو سمت راست. شمارش دنده های خلفی بیش از سمت چپه، چون که دنده ها به این شکل میان جلو، از پشت جدا میشن، یه کرو دانگارد میزنن میان جلو، یعنی قسمت خلفیشون بالاتره تا قسمت قدامیشون. رو مولارج هم میبینید دیگه، رو اسکلت یا مولارج وقتی نگاه میکنید، دنده ها که قسمت خلفی بالاتره، جلو که میان به سمت پایین میان. شمارش دنده های قدامی این دنده یکه، در صورتی که خلفیش اینجاست، یعنی اینجوریه، این یک، این دو، اینطوری. نه تا دنده رو الان شما خلفی میتونید بشمارید، 6 تا قدامی. این چست استاندارده، یعنی فول اینسپیریشن، تعداد شمارش دنده ها کاملا عادی. نمای لترال برای سایز قلب، اندازه‌گیری قلب در چست استاندارد 50% دیامتر توراکس باید باشه قلب. بیشتر باشه میگیم کاردیو مگالی، یعنی قلب بزرگه. حالا چست اندازه‌گیری رو چجوری انجام میدیم؟ از خط وسط یه روی اسپاینوس پروسس یه خط رسم میکنیم. بیشترین برجستگی سمت راست قلب کجاست؟ اینجاست، این نقطه. میام اینو به این خط رسم میکنیم. سمت چپ هم بیشترین نقطه‌ای که برجستگی قلب رو داریم B وصل میکنیم به خط وسط. A به علاوه B از 50% C کمتر یا مساوی باید باشه. C کجاست؟ C از اینر اسپکت دنده تا اینر اسپکت دنده این طرف، نه سافتیشو، دنده. مثل یه بل در نظر بگیرید، یه زنگ کلیسا، ناقوس کلیسا، قفسه سینه اون شکلیه. جایی که پهن‌ترین قسمت این ناقوس یا زنگ هست و قسمت داخلی دنده هست، مهم نیست این زیر دیافراگم باشه یا بالای دیافراگم، مهم نیست، دنده ها. ببین ملاک دنده است. جایی که دنده رو میبینی، پهن‌ترین قسمت از این دنده به این دنده هست، این میشه قطر قفسه سینه. A به علاوه B باید مساوی یا کمتر از 50% C باشه، اگر نه کاردیومگالی داریم، یعنی قلب بزرگه. در چست استاندارد، چست پی ای استاندارد، نه در چست ای پی، نه در چستی که اکسپیریشن، نه در چستی که روتیشن داره. همه شرایط استاندارد که مهیا بود این قانون صد میکنه. و این هاشور، منطقه هاشور، منطقه مدیاستان است. زاویه کارینا بین 45 تا 60 درجه است. زاویه بین رایت مین استم برونکوس و لفت مین استم برونکوس. این زوایا رو بهش میگن کوستوفرنیک انگل. این زاویه های دو طرف رو چون بین دیافراگم هست و دنده ها، کوستو یعنی دنده، فرنیک دیافراگم، کوستوفرنیک انگل، اصطلاحا میگیم سی پی انگل. دو جا ما تو بدن سی پی انگل داریم، یه سربلو پونتاین انگل هست که تو مغز، اصطلاحا اگر یه نورولوژیست یا نورسرجن گفت سی پی انگل منظورش اونجاست، سربلو پونتاین انگل، که یکی هم تو ریه هست که کوستوفرنیک انگل، که اگر مایع در فضای پلور باشه یا تیکنینگ پلور داشته باشیم این زاویه بلانت میشه، اون حالت حاده و شارپنسش بلانت میشه، کور میشه. فقط بلانت شدن این یعنی 200 سی سی مایع داریم تو فضای پلور. و حالا میخوایم ثابت کنیم باید دکوبیتوس ویو بگیریم. فقط بلانت شدنش یعنی 200 سی سی مایع است. ولی دکوبیتوس که میگیریم 20 تا 50 سی سی مایع قابل رؤیته. 20 تا 50 سی سی یعنی اینقدر کمک به ما میکنه که مقادیر بسیار کم مایع رو ما در وضعیت دکوبیتوس کراس تیبل میتونیم پیکاپ کنیم. خب فکر میکنم کافی باشه.